ترانه زیبای دیدی که رسوا شد دلم رو میشنیدید از بانو مرثیه. ساعت 8 بامداد در ایران هست و وارد سومین و آخرین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. همچنان این مجله رو پی میگیریم با اخبار از همکارم کیانه معنوی.
بنابر تازه ترین گزارش ها، نخستین گروه مرکب از 397 تن از ساکنان اشرف ساعت 1:30 بامداد امروز شنبه با 18 اتوبوس که توسط نیروهای امنیتی عراقی اسکورت می شدن اشرف را به مقصد اردوگاه جدید ترک کردند. بنابر گزارش ها انتقال حدود 3400 تن از ساکنان اردوگاه اشرف به اقامتگاه موقتی بخشی از برنامه مورد توافق میان دولت عراق و سازمان ملل است که برای خروج تدریجی مجاهدین از عراق و سکنا دادن آنها در کشورهای دیگر طراحی شده است. دولت عراق در پایان سال گذشته میلادی مهلت تعیین شده برای تخلیه شهرک اشرف را 4 ماه تمدید کرد. شرایط کمپ آزادی از سوی سازمان ملل تایید شده است. این در حالی است که پیشتر شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، وضعیت این کمپ را به زندان تشبیه کرده بود. اتحادیه اروپا روز جمعه از دولت عراق خواست امنیت ساکنان اشرف را تضمین کند. کاخ سفید واشنگتن روز جمعه اعلام کرد تام دانیلون دستیار ارشد باراک اوباما به اسرائیل می‌رود تا درباره مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه با مقامات آن کشور گفتگو کند. بنابراین گزارش، سفر دستیار ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی که از امروز شنبه به مدت 2 روز ادامه خواهد یافت، در پی بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد. شبکه جهانی بین بانکی نقل و انتقال ارز سویفت روز جمعه در مورد قطع همکاری با مؤسسات تجاری ایران که شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شود اعلام آمادگی کرد. شبکه ارتباطات بین بانکی جهانی در توضیح این اقدام گفت اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده که می‌تواند ارائه خدمات این شبکه بین بانکی را به مشتریان ایرانی تحت تأثیر قرار دهد. سازمان سویفت که مقر آن در بلژیک و در اتحادیه اروپا است تصریح کرده است به محض اینکه بررسی جزئیات قوانین تازه تصویب شده تکمیل شود فعالیت‌های خود را با این قوانین تطبیق خواهد داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک خواهان اتحاد طیف‌های مختلف معترضان در سوریه شدند. نیکولا سارکوزی گفت فقدان وحدت میان گروه‌های مخالف سوریه گره‌ای در مقابل حل و فصل بحران این کشور به وجود آورده. نخست وزیر بریتانیا نیز گفت عدم اتحاد گروه‌های اپوزیسیون در کمک رسانی خارجی به آنها محدودیت ایجاد می‌کند.
آخرین اخبار رو از کیانه معنوی میشنید. اما یک سال از آغاز انقلاب لیبی میگذره، انقلابی که منجر به سقوط حکومت معمر قذافی و آزادی صدها تن از زندانیان در این کشور شد. اما حالا بعد از گذشت یک سال از این انقلاب، برخی گزارش ها حکایت از وجود شکنجه و آزار در زندان های حکومت جدید در لیبی داره. بیشتر بشنویم از مراد ویسی.
دولت لیبی روز شنبه را به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب این کشور و سرنگونی حکومت معمر قذافی جشن و تعطیل عمومی اعلام کرده است. با این وجود، در حالی که مردم لیبی سالگرد سقوط دیکتاتوری قذافی را جشن می‌گیرند، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در زندان‌های حکومت جدید لیبی شکنجه به امری مرسوم تبدیل شده است. طبق گزارش عفو بین الملل، کسانی که متهم به طرفداری از حکومت سابق هستند در زندانهای لیبی شکنجه می شوند. در همین چارچوب عفو بین الملل گفته از سال گذشته تا کنون 12 نفر در زندانهای لیبی بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند. سازمان عفو بین الملل مسئولیت کشته شدن این افراد را متوجه شبه نظامیانی می داند که در سراسر لیبی حضور دارند و بعضن بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خاص خود را کنترل و اداره می‌کنند. طبق این گزارش، شبه نظامیان می‌خواهند با شکنجه و حتی به قتل رساندن طرفداران معمر قذافی از آنها انتقام بگیرند. در همین چارچوب، شبکه یورونیوز نیز گزارش‌هایی از زندان‌های لیبی را منتشر کرده که در آن شمار زیادی از زندانیان سیاه‌پوست که متهم به طرفداری از حکومت قذافی هستند، دیده می‌شوند. انقلابیون لیبی این افراد را متهم می‌کنند که با دریافت حقوق و دستمزد نقش مزدوران مسلح را برای حکومت قذافی در سرکوب قیام مردمی ایفا کردند. جمال القداوی رئیس یکی از این بازداشتگاه ها می گوید روزی 3 وعده به زندانیان غذا داده می شود. اما یکی از زندانیان می گوید 5 روز است که غذا نخورده. در چنین شرایطی یک هیئت سازمان عفو بین الملل از 11 زندان در ترابلس، مصراته و بنغازی بازدید کرده است. این هیئت در گزارش خود از وضعیت این زندانها گفته زندانیان از شکنجه و بدرفتاری با خود شکایت دارند. در چنین فضا و شرایطی نگرانی ها نسبت به سرنوشت افرادی چون سیف الاسلام، فرزند بازداشت شده معمر القذافی، افزایش یافته است. سیف الاسلام قذافی که گمان می رود فرمانده اصلی نیروهای طرفدار قذافی در جریان نبردهای سال گذشته این کشور باشد، 3 ماه قبل بازداشت شد و همکنون در منطقه زنتان در بازداشت به سر می برد. با این وجود مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفته سیف الاسلام طی 2 ماه آینده به ترابلس منتقل می شود و در دادگاهی عادلانه محاکمه خواهد شد. مصطفی عبدالجلیل به خبرگزاری رویترز گفته دلیل اینکه سیف الاسلام هنوز به ترابلس منتقل نشده این است که بازجویی او ادامه دارد و زندانی که قرار است او در آن نگهداری شود هنوز آماده نیست. این در حالی است که فرماندهان نظامی انقلابیون در زندان گفتند سیف الاسلام را به این دلیل به ترابلس نمی‌فرستند که نگرانند وی همانند پدرش کشته شود.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در نوشته طولانی از نتایج مثبت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفته و انتقادهای مخالفان مبنی بر افزایش نرخ تورم و بی‌نصیب ماندن بخش مولد جامعه از این یارانه‌ها رو رد کرده. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پس از هفته‌ها سکوت درباره بحران در بازار سکه و ارز، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی با بررسی میزان دسترسی به اهداف، انتقادها و آینده پیشروی اجرای بیش از 1 ساله قانون هدفمند کردن یارانها به یکی از مباحث بحث برانگیز این روزها یعنی حذف افراد مرفه پرداخته و تاکید کرده است که هر چند حداقل 15 میلیون نفر می توانند از دریافت یارانه انصراف دهند، اما دولت تصمیمی برای حذف افراد ندارد. آقای حسینی حذف این افراد را با روح قانون در تضاد می‌داند. وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید پرداخت یارانه بر اساس میزان درآمد خانوارها می‌تواند از دل یک برنامه خود انصرافی استخراج شود و تلاش ستاد هدفمندسازی بر پایه انصراف داوطلبانه 10 میلیون نفر از دریافت یارانه برنامه ریزی شده است. آقای احمدی نژاد هم با یک محاسبه از ساده بودن چشم‌پوشی خانوارهای مرفه از یارانه ماهانه می گوید. وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در ارزیابی از اجرای مرحله اول قانون میگوید در پی اجرای این قانون مصرف بنزین، نفت و گاز کم شده و مصرف برق هم تا 2% کاهش نشان میدهد. قاچاق بنزین هم به گفته آقای حسینی تقریبا به 0 رسیده است، اما قاچاق نفت و گاز ادامه دارد. آقای وزیر اقتصاد میپرسد چه کسی مسئولیت اتلاف و قاچاق چند میلیارد دلاری نفت و گاز از کشور را بر عهده میگیرد و پاسخی هم به این پرسش خود نمیدهد. به گفته آقای حسینی بررسی تغییرات درآمد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد که رفاه 8 دهک که اول بهبود یافته است و در جمهوری اسلامی ایران کسی گرسنه سر به بالین نمی‌گذارد. مهار تورم هم به گفته شمس‌الدین حسینی یکی از نکته‌های موفق اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است و اضافه می‌کند که نباید در آینده هم هر تورم را به هدفمندی نسبت داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهایی که به دولت در زمینه حمایت نکردن از تولید و صنعت در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می شود می گوید حمایت دولت از تولید منحصر به پرداختهای نقدی نیست، بلکه دولت با اعمال قیمتهای تبعیضی به نفع تولید در 1 سال اول اجرای قانون حدود 8,000 میلیارد تومان تخفیف قیمتی در اختیار بخش‌های تولیدی قرار داده است.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز شنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
یکی از عناوین مشترک که برخی از روزنامه‌ها به اون توجه ویژه‌ای کردن، موضوع محاکمه 32 نفر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هست که به نوشته روزنامه تهران امروز قرار هست از امروز شنبه در یکی از شعبات دادگاه انقلاب به ریاست آقای ناصر سراج برگزار بشه. روزنامه تهران امروز گزارشی در این زمینه منتشر کرده و در این گزارش با اشاره به این که در ابتدای تشکیل این پرونده، یعنی در مرداد ماه سال 90، اخباری منتشر شده بود مبنی بر این که جریان انحرافی در دولت و به ویژه شخص آقای اسفندیار رحیم مشایی هم در این اختلاس دست داشته یا دست کم توصیه نامه هایی برای واگذاری غیرقانونی مجتمع فولاد خوزستان به گروه آریا داشته و به شکل مکتوب این توصیه نامه ها را به وزرای اقتصاد و همچنین صنعت ارسال کرده، تأکید کرده که نباید جریان انحرافی و نقش اون در دادگاه متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی فراموش بشه. روزنامه کیهان اما سرمقاله‌ای منتشر کرده و برگزاری دادگاه امروز رو به عنوان یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته که با برگزاری دادگاه متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی جمهوری اسلامی نشون میده که بر بلندای عدالت قرار گرفته.
میزان دستمزد کارگران در سال آینده هم خبرساز شده.
روزنامه تهران امروز گزارشی در این باره منتشر کرده، البته برخی دیگر از روزنامه‌ها از جمله روزنامه مردم سالاری هم اخباری در این زمینه در شماره روز شنبه منتشر کردند، اما روزنامه تهران امروز از قول برخی از فعالان کارگری نوشته که در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کالاها بیش از 50% رشد داشته طی یک سال گذشته، حقوق کارگران باید بسیار بیشتر نسبت به سال‌های قبل اضافه بشه برای سال 91 و از مقام‌های دولتی خواسته که به این نکته توجه بکنند. به ویژه روزنامه تهران امروز از قول آقای علیرضا محجوب که رئیس فراکسیون کارگری مجلس هست گفته حداقل حقوقی که برای کارگران تعیین میشه باید دست کم 500 هزار تومان باشه و حقوق 330 هزار تومانی سال 90 دیگه برای کارگران فایده‌ای نداره و دردی از اونها دوا نخواهد کرد.
مربی‌های قرآن هم قرار هست به زودی به مدارس اعزام بشند.
این خبری هست که روزنامه خراسان منتشر کرده از قول آقای محمد بنیادی مدیر کل دفتر نماز قرآن و عطرت وزارت آموزش و پرورش. ایشون گفته که آقای احمدی نژاد طی روزهای اخیر دستور استخدام 5000 نیروی متخصص قرآنی در مدارس کشور رو امضا کرده و اون رو برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرده. به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش قرار هست که این 5000 مربی از میان حافظان قرآن و کسانی که مدارکی مرتبط با قرآن دارن استخدام بشن.
شهرام، یکی از روزنامه ها هم خبری درج کرده درباره قصد کشور عمان برای میانجیگری بین ایران و آمریکا.
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خودش این خبر رو منتشر کرده در شماره شنبه و نوشته که سلطان قابوس پادشاه عمان در تلاش هست تا با دعوت از رئیس جمهور آمریکا به این کشور و همزمان دعوت مقام‌های جمهوری اسلامی زمینه مذاکرات و حل اختلاف بین این دو کشور رو فراهم بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده که پیشتر هم سلطان قابوس نقش میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشته و بازی کرده و از طرفی آقای احمدی نژاد هم روز پنجشنبه گذشته با ایشون به شکل تلفنی ارتباط برقرار کرده و این تقویت میکنه این اخباری رو که در ارتباط با نقش میانجیگری سلطان قابوس منتشر شده.
مسئله گران فروشی و گران فروشان هم باز دغدغه روزنامه هاست. دولت بازم تهدید کرده که گران فروشان رو مجازات خواهد کرد.
روزنامه جامعه جم گزارش داده که آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت روز گذشته اعلام کرده که دولت تدابیر شدیدتری برای برخورد با کسانی که او به عنوان گرانفروش نام برده از اونها اتخاذ کرده، و اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته علاوه بر این وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده که 400 نمایشگاه عرضه از تولید به مصرف در نقاط مختلف کشور برقرار خواهد شد تا کمبود کالاها که در ماه بهمن بسیار محسوس بوده رو جبران بکنه.
با شهرام رفیع‌زاده گفتگو می‌کردم، مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، قرار سپاه پاسداران مدارس علمیه‌ای رو در تهران و قم تأسیس کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده که چرا سپاه پاسداران قصد داره در حوزه‌های علمیه هم نفوذ کنه.
اصل این پروژه به گمانم پروژه تازه‌ای نیست. جریان نظامی حاکم بر کشور برای هماهنگ کردن حوزه و تربیت طلابی متفاوت از روش سنتی حوزه و سازگارتر با افقی که اونها برای نظام در نظر دارند، از قبل به این روش ها رو آورده بود. اینها ابتدا اومدن تیپ 83 رسمی تبلیغی امام جعفر صادق رو که همین آقای سردار ذوالنور روحانی نظامی معروف مدیریتش رو داشت راه انداختن. حقوق و مزایای مناسبی به طلبه ها می دادند و از اونها دعوت می کردن برای نظامی شدن، اما این دستگاه نظامی در میان حوزویان مورد استقبال قرار نگرفت. بعد به سراغ مرکز مدیریت حوزه رفتن، خواستن ساختار حوزه رو تغییر بدن از طریق تصفیه اساتید و تغییر متون. روحانیان سنتی بلند پایه با این مخالفت کردند و ایستادند و نگذاشتند که حوزه از روش‌های سنتی خودش دور بشه. از اونجا که ناامید شدن، رفتن سراغ دادگاه ویژه روحانیت تا برخی از اساتید رو حتی برای برخی از مشربها و اظهاراتشون در جلسات درس و تدریس برخی از کتابها به دادگاه ببرند و هشدار بدن. من گمانم این است که چون این روشها ناموفق بوده، اینها میخوان از این طریق دستگاهی رو درست کنند با نام حوزه و طبیعتاً با گنجاندن بخشهایی از دروس حوزوی که از دل اونها روحانیان نظامی سازگار با آیندهی که اونا برای نظام در نظر گرفتن در بیان.
چه مسئله‌ای در حوزه‌های علمیه امروز وجود داره که اون روحانیونی که سپاه پاسداران انتظار داره رو تربیت نمی‌کنه یا در برابر تربیتش مقاومت می‌کنه؟
ببینید، من برای پاسخ شما استناد می‌کنم به حرف‌های آقای سعیدی در اعلام خبر تأسیس حوزه علمیه توسط سپاه. ایشون میگن که الگوشون برای چنین حوزه‌ای مدرسه حقانی است که توسط آقایان قدوسی، بهشتی و مصباح اداره می‌شد. در این خبر اومده که امتیاز این مدرسه با اونچه که امروز در قم وجود داره 4 تاست: متون و محتوای جدید درسی، استادان برجسته، مدیریت متفاوت و فضای خاص حاکم بر مدرسه. این مشخصاتی که ایشون میگه، امروز در حوزه علمیه قم مدارس بسیاری وجود داره که هم متون و محتوای جدید درسی، یعنی سازگارتر با جهان مدرن، در اونها داره تدریس میشه، هم استادان برجسته‌ای در اونها تدریس میکنن، هم مدیریت متفاوتی داره، یعنی اندکی مدرنتر به نسبت مدیران سنتی سابق. به نظر من تفاوتی که مورد نظر آقای سعیدیه اون مورد چهارم هست که شفاف هم نیست در این خبر. ایشون میگه فضای خاص حاکم بر مدرسه. گمان من این هستش که این فضای خاص حاکم بر مدرسه هست که میتونه الگوی مناسب اونها رو در واقع تأمین بکنه. آقای قدوسی الگوی علمی و سنتی بود و حتی دعواهای سیاسی رو هم در مدرسه حقانی بر نمیتابید. آقای بهشتی روشن فکر بود، مخالف روشهای آقای مصباح یزدی بود و حتی در کتابی که بعدها منتشر شد توسط بنیاد شهید بهشتی تحت عنوان شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، ایشون به صراحت آقای بهشتی میگن که روش آقای مصباح مشتی انسان لجوج، پرخاشگر بیجا و متعصب تربیت میکنه. این عین جمله ایشونه، من نقل به مضمون نمیکنم. در نتیجه میماند اون ضلع سوم مثلث که آقای مصباح باشه. به گمانم آقای سعیدی روش نهایی مورد نظرشون همون مدل آقای مصباحه.
فکر میکنه که واکنش مدیران فعلی حوزه‌های علمیه و طلاب جوان تر نسبت به تأسیس چنین مدارسی چه خواهد بود؟
به گمانم اگر بتونن اقلیتی از طلابی که اراده محبت عاطفی ویژه‌ای به آقای خامنه ای دارند و یا برخی دیگر رو از طریق امکانات گسترده مالی بتونن جذب بکنن، قاعدتا یک حلقه ضعیفی رو میتونن در این مدرسه دائر بکنن. اینکه تاکید میکنم حلقه ضعیف پیشبینی نیست، حاصل تجربه گذشته است. همونطور که اونها نتونستن در قم چنین مدلی رو پیاده بکنن بر اساس پاسخم به پرسش اولتون، این بار هم گمان نمیکنم موفق بشن.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، توماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر. بمونین با من گپی بزنیم در سالگرد آغاز شورشایی که در نهایت به سقوط سرهنگ قذافی انجامید. بله، روز گذشته سالگرد آغاز شورشایی بود که در نهایت به سقوط سرهنگ قذافی تو لیبی انجامید. به نظر شما هم میاد انگار همه چیز همین دیروز بود؟ نه، نمیدونم، به نظر من که اصلا اتفاقی نمیاد که مثلا یه سال ازش گذشته باشه. حالا از این بگذریم، حرف تو حرف اومد، میخواستم چیز دیگه ای بگم. در حالی که ملت مشغول جشن و پایکوبی ان، یا دست کم بخشی از ملت مشغول جشن و پایکوبی ان، و تقریبا همزمان با سالگرد آغاز شورش علیه حکومت سابق لیبی، سازمان عفو بین الملل با نگرانی به اوضاع لیبی نگاه میکنه و شدیداً در مورد رفتار گروه‌های شبه نظامی که اجالتاً قدرت رو قبضه کردن هشدار میده. عفو بین الملل نگران شکنجه‌های پنهان و کشت و کشتار مخالفاست. اوضاع اونقدر نگران کننده است که ناظرهای عفو بین الملل که برای سرکشی به زندانهای لیبی رفته بودن با صحنه عجیبی روبرو شدن، و اونم این که شکنجه‌گرا و شبه نظامی ها موقع ورود ناظرهای بین المللی نه تنها سعی نکردن چیزی رو پنهان کنن، بلکه به کارشون که ظاهراً شکنجه مخالفا و آدم های معمولی دستگیر شده بود با خیال راحت ادامه دادن. حالا در نبود ناظرها بماند. تا همین سال پیش و طی سال گذشته که شورشات تو لیبی بالا گرفت، عفو بین الملل هی درباره برخورد قذافی با مخالفاش هشدار میداد. حالا هنوز مدت زمان زیادی نگذشته که درباره برخورد مخالفای قذافی با مخالفاشون هشدار میده. چیزی میشنوی؟ من برای کمک دست دعا برداشتم، ترسان و لرزان. ایمانی، pray for help.
I pray for your help. I pray for your help. I pray for your help. Not anything else. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. I lack the discipline. It's not I don't believe. Show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared. I live my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. Your help, it's not always easy. I just tend to forget your endless gravity. 'Cause whatever you see, catastrophe appears. I hope you understand. But at times, I'm scared. I lift my hair on
on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith, I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. Pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees, but at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender.
برای بخش پایانی صبحانه با خبر امروز، ترانه پردوناامه یا مرا ببخش رو از خواننده اسپانیایی پابلو آلبوران انتخاب کردیم. این ترانه از جمله 10 آهنگ برتر این هفته در اسپانیا است. توجه شما را به برگردان بخش‌هایی از این ترانه جلب می‌کنم. مرا ببخش، اگر از من بپرسی چرا، نمی‌دانم چه دلیلی بیاورم. پاسخش را نمی‌دانم. به همین دلیل و به دلایل بسیار دیگر مرا ببخش. هر آنگاه که بر عشق میان ما لعنت بفرستی، قلبت آگاه خواهد بود از اینکه تو مرا درک نخواهی کرد. به همین دلیل و به دلایل بسیار دیگر مرا ببخش. بی هیچ کلام اضافه‌ای، بی هیچ بوسه سحری، حتی بی هیچ نوازشی، این رابطه همینجا پایان می‌پذیرد. پاسخ مثبتی در کار نخواهد بود. بی هیچ کلام اضافه‌ای، بی هیچ بوسه سحری، حتی بی هیچ نوازشی، این رابطه همین جا پایان می‌پذیرد. پاسخ مثبتی در کار نخواهد بود.
Si alguna vez preguntas el porqué, sabré decirte la razón. Yo no la sé. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez maldicen nuestro amor, comprenderé tu corazón. Tú no me entenderás. Por eso y más, perdóname. Y una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti, no por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname.
همچنان که به این آهنگ زیبا گوش میکنید، من نوشین سیدحسینی میزبان صبحانه با خبر امروز از شما خداحافظی میکنم تا فردا و صبحانه با خبری دیگر. خداحافظ.
Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Sola palabra, no más besos al alba.